اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم عبدالوجد عادل برای شما تقدیم میشن. خوست توجه کنید به فشرده از اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. قانونگذاران بریتانیایی از حکومت آن کشور خواستند تا برای افغانهایی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان ترجمان بودند و نیز نظامیان حکومت پیشین افغانستان استثناء قائل شده و آنان را به رواندا اخراج نکند. بریتانیا برای جلوگیری از ورود غیر قانونی پناهجویان به آن کشور، کسانی را که به گونه غیر قانونی وارد خاک بریتانیا می شوند به رواندا استرداد می کند. دست براون وزیر دفاع پیشین بریتانیا طرح این اصلاحات را پیشنهاد کرده بود که با 275 رای موافق در برابر 218 رای مخالف از سوی پارلمان بریتانیا تصویب شد. بر اساس تعدیلات جدید، آن عده ترجمانان پیشین نیروهای بریتانیایی و نظامیان حکومت پیشین افغان که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان غیر قانونی وارد بریتانیا شدند، از آن کشور بر آندا اخراج نخواهند شد. تا هنوز مشخص نیست که چه تعداد نظامیان حکومت پیشین افغانستان و نیز ترجمانهای نیروهای بریتانیایی که در افغانستان مستقر بودند به گونه غیر قانونی وارد بریتانیا شدند. مقامات اداره هواشناسی و حالت اضطرار افغانستان و پاکستان به روز سه شنبه 16 اپریل گفتند که دست کم 100 تن بر اثر سیل و رعد و برق در هر دو کشور پس از بارندگی شدید جان خود را از دست دادند. جانان سایق، سخنگوی اداره اضطرار ملی تحت کنترل طالبان در افغانستان، میگوید که در چند روز گذشته دست کم 50 نفر در 13 ولایت افغانستان بر اثر بارندگی های شدید جان خود را از دست دادند. ده ها نفر زخمی و صدها حیوان نیز مرده است. سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشر دوستانه در افغانستان روز سه شنبه اعلام کرد که بارندگی ها به بیش از 1000 خانه خسارت وارد کرده و حداقل 25000 هکتار زمین را زیر آب برده است. این اداره همچنین گفته است که 1200 خانواده در این بارندگی ها خسارت مالی دیدند. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می شنوید. پاکستان روز چهارشنبه گفت که نیروهای امنیتی مرزی این کشور یک گروه 7 نفری تروریستی را که قصد عبور از افغانستان را داشتند کشتند. یک بیانیه اردو گفته است که نفوذ شبانه در وزیرستان شمالی یک منطقه نارام پاکستان در مرز افغانستان رخ داده است. در این بیانیه آمده است که نفوذی ها محاصره شدند، عملا درگیر شدند و پس از تبادل آتش شدید همه آنها کشته شدند. در این بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی پاکستان همچنین مقدار زیاد سلاح، مهمات و مواد منفجره را از جنگجویان کشته شده کشف کردند. صحت ادعاهای رسمی را نمیتوان بلافاصله از منابع مستقل مشخص کرد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر، روز چهارشنبه گفت مذاکرات برای آتش‌بس جدید در غزه در مرحله حساسی است. او به خبرنگاران گفت که تلاش‌های برای رفع موانع دستیابی به توافق انجام می شود. قطر، مصر و ایالات متحده در مذاکرات برای تضمین توقف درگیری ها شرکت کردند که شامل آزادی برخی از گروگان های حماس در غزه و آزادی اسرای فلسطینی توسط اسرائیل می شود. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز سه شنبه در تماس تلفنی با صدر اعظم قطر درباره این موضوع صحبت کرد. وزارت خارجه ایالات متحده گفت که این دو مقام مجدداً بر اهمیت اداره همکاری نزدیک بر اهمیت ادامه همکاری نزدیک با یکدیگر در روزهای آینده برای دستیابی به آتش بس در غزه که آزادی همه گروگان‌ها را تضمین می‌کند تاکید کردند. دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، روز چهارشنبه جان خواست توجه خود را به گروگان‌ها معطوف کند و حماس با پذیرش پیشنهاد آتش بس گروگان‌ها را فوراً آزاد کند. وزارت دفاع ازبکستان اعلام کرد که کارشناسان نظامی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو آموزش سربازان تازه استخدام شده ارتش این کشور را از هفته جاری آغاز کرده است. ازبکستان یکی از اعضای اتحاد جماهیر شوروی سابق، روابط نزدیکی با ماسکو دارد و در سالهای اخیر مذاکرات متعددی با دولت طالبان درباره افزایش همکاری‌های اقتصادی داشته است. وزارت دفاع ازبکستان در بیانیه مطبوعاتی در روز سه شنبه 16 اپریل گفت که پرسنل ناتو از مرکز آموزشی نیروهای ویژه ازبکستان بازدید کردند. مقامات اوکراینی روز چهارشنبه گفتند که حمله میزایلی مرگبار روسیه به شهر چرنیهیو در شمال این کشور اصابت کرد و دست کم 17 کشته و 61 زخمی بر جای گذاشت. ویاچسلاو چاوس والی منطقه گفت که چندین میزایل در نزدیکی مرکز شهر اصابت کرده است. چاوس گفت قربانیان در میان غیر نظامیان و بسیاری مجروح هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در رسانه‌های اجتماعی برای قربانیان این حادثه تسلیت گفت و مجدداً از متحدان خود برای کمک به اوکراین برای دفاع از خود در برابر حملات میزایلی و تیارات بدون سرنشین روسیه تاکید کرد. رئیس اداره فضایی ایالات متحده ناسا روز چهارشنبه گفت چین در حال تقویت قابلیت‌های فضایی خود است و از برنامه غیر نظامی خود برای پنهان کردن اهداف نظامی خود استفاده می‌کند و هشدار داد که واشنگتن باید هوشیار بماند. بل نلسن مدیر ناسا به نمایندگان کانگریس گفت چین به طور خاص در 10 سال گذشته گام‌های خارق‌العاده برداشته است، اما آنها بسیار بسیار محرمانه هستند. نلسن افزود ما معتقدیم که بسیاری از برنامه فضایی به اصطلاح غیر نظامی آنها یک برنامه نظامی است و من فکر می کنم در واقع ما در یک مسابقه هستیم. او گفت که امیدوار است بیجینگ به خود بیاید و بفهمد که فضای غیر نظامی برای استفاده های صلح‌آمیز است. این بود اخبار این ساعت که از رادیوی آشنای صدای آمریکا تقدیم شما گردید.
و می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. جو بایدن و دونالد ترامپ رمزدان ریاست جمهوری آمریکا هر دو از اسرائیل در جنگ غزه و در خصومت هایش با ایران حمایت می کنند. اسکات استنز خبرنگار صدای آمریکا در مورد چگونگی تأثیر رویدادهای شرق میانه بر سیاست های آمریکا گزارش دهه کرده که شران را همکارم فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
حمله ایران به اسرائیل و نقش آمریکا در شرق میانه با عنوان موضوعات در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا رقابتی است که کدام نامزد بیشترین حمایت را از اسرائیل دارد. رئیس جمهور جو بایدن با عنوان رئیس جمهور برحال آمریکا در واکنش ایالات متحده به این حمله نظارت داشت و در دیدار با صدر اعظم عراق بر حمایت ایالات متحده از اسرائیل تاکید کرد.
ایالات متحده به امنیت اسرائیل متحد است. ما به آتش بس متحد هستیم که گروگان‌ها را به خانه‌شان بازگرداند و از گسترش درگیری‌ها فراتر از آنچه در گذشته رخ داده است جلوگیری کند. ما همچنان به امنیت پرسنل و شرکای خود در منطقه از جمله عراق متحد هستیم.
از نظر سیاسی بایدن با درخواست‌های رقابت‌گونه برای کمک به آزادی گروگان‌هایی که در دست حماس هستند و اینکه با اسرائیل در مورد حملاتش در غزه جدی‌تر عمل کند قرار گرفته است. رقیب او دونالد ترامپ میگوید اگر رئیس جمهور برحال آمریکا می بود هیچ یک از خشونت‌ها در شرق میانه رخ نمی‌داد. آقای ترامپ در مورد چگونگی آن توضیح نداد.
می‌خواهم بگویم که خدا مردم اسرائیل را خوشبخت بسازد. آنها در حال حاضر مورد حمله قرار گرفتند. این به این دلیل است که ما ضعف بزرگی از خود نشان می‌دهیم. ضعفی که ما نشان دادیم غیر قابل باور است. اگر ما در قدرت می بودیم چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. می‌دانید که این را میدانند.
اسکرین شات های از پست های شبکه های مجازی از رئیس جمهور سابق ایالات متحده دونالد ترامپ حمایت او از اسرائیل را نشان میدهد. کمپاین انتخاباتی ترامپ در تلاش است تا در پلتفرم رسانه های اجتماعی ترامپ و از طریق قانونگذاران جمهوری ها از جمله مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان بایدن را در برابر اسرائیل ضعیف نشان دهد.
جو بایدن به یک رئیس جمهور ضد اسرائیل مبدل شده است. واقعا هیچ راه دیگری برای وصف آن وجود ندارد. او ظاهرا بیشتر نگران آرام کردن یهود ستیزی در پایگاه خود است تا اینکه در کنار متحد تاریخی و حیاتی ما بیستد.
کارول پلیزنر استاد دانشگاه در ایالت میشیگن میگوید که بایدن به حمایت خود از اسرائیل ادامه میدهد.
فکر میکنم در ابتدا پاسخ رئیس جمهور بایدن به این وضعیت مفید و حمایت کننده بود. فکر میکنم با گذشت زمان این موضوع سوال برانگیز شده است.
محمد موری یکی از رای دهندگان در ایالت میشیگن میگوید که حمایت بایدن از اسرائیل در غزه دلیل مخالفت او با این رئیس جمهور میباشد.
او در فاجعه‌ای که هزاران مایل دورتر از اینجا رخ می‌دهد شریک است. مردم فکر می‌کنند که این به ما صدمه نمی‌زند، اما این به ما صدمه می‌زند. ما با پول خود به آن کمک می‌کنیم.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
یک سال پس از آغاز جنگ سودان، کمک کنندگان بین‌المللی در کنفرانسی در پاریس متحد شدند بیش از 2.13 میلیارد دلار برای این کشور کمک مالی کنند. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید قحطی قریب الوقوع در خرطوم پایتخت سودان بی سابقه است و فعالان حقوق بشر خواستار اجرای عدالت برای قتل‌های قومی هدفمند شدند که در دارفور تاکنون ادامه دارد. جزئیات بیشتر را از من سحر عظیمی بشنوید. روز دوشنبه یک سال پس از آغاز جنگ داخلی در سودان، ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در کنفرانسی در پاریس اعلام کرد که کمک کنندگان بین المللی بیش از 2.13 میلیارد دلار به این کشور اعطا می کنند. اگرچه جزئیات زمان در دسترس قرار گرفتن این پول هنوز مشخص نیست، اما این اعلامیه امیدواری را برای امدادگرانی که قبلا گفته بودند تنها 6% از بودجه مورد نیاز برای سودان در سال جاری اهدا شده است ایجاد می کند. در بخشی از خرطوم در هفته های اخیر هشدار قحطی اعلام شده است. جستین برادی رئیس دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سودان در سازمان ملل متحد است.
من در مورد آن نشنیدم. من 7 سال را در سومالیا گذراندم و موگادیشو در واقع جایی بود که مردم برای یافتن آرامش به آنجا رفتند. مطمئناً من فکر میکنم برای اکثر مردم سومالیا مترادف یک مکان بسیار دشوار برای کار است. اینجا را به عنوان چالش برانگیزترین محیطی که تا به حال دیدم از نظر عملیاتی میدانم و همانطوری که اشاره کردید وضعیت بدتر هم میشود.
علاوه بر کمبود بودجه، امدادگران میگویند که با مسائل امنیتی ناشی از جنگ و عدم دسترسی به دلیل بیروکراسی سودان مواجهند. بیشتر سازمان‌های بشردوستانه بزرگ سال گذشته به دلیل نبود امنیت از دارفور خارج شدند. اینکه چگونه کمک‌های جدید به جای خواهد رسید که بیشتر مورد نیاز است مشخص نیست. آدم روجال مدافع حقوق پناهندگان و آوارگان در دارفور است که منطقه‌ای از سودان میباشد که هشدار قحطی نیز دریافت کرده است.
We are seeing problems now such as hunger and malnutrition.
ما اکنون شاهد مشکلات مانند گرسنگی و سوء تغذیه هستیم و به همین دلیل است که کودکان روزانه جان خود را از دست می دهند. به عنوان مثال طبق بررسی های انجام شده توسط دکتران بدون مرز، کودکان روزانه در کمپ آوارگان زمزم جان خود را از دست می دهند. در هر 2 ساعت آنجا یک طفل جان می دهد.
دیدبان حقوق بشر می گوید این قتل ها هماهنگ شده هستند. محمد عثمان از دیدبان حقوق بشر می گوید
یکی از یافته های اصلی بارها و بارها این بوده است که چگونه این حملات عمدی بوده، چگونه سیستماتیک بودند و در واقع می بینیم که چگونه بسیج قوی و هماهنگی بین نیروهای حمایت سریع و شبه نظامیان متحد که به طور مشترک عمل می کنند وجود دارد.
بر اساس گزارش سازمان ملل 8.2 میلیون نفر در سودان آورده شدند و 24.8 میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت این کشور با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
روک و راست صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
با اساس گزارش وزارت صحت غزه، 7 فلسطینی امروز در حملات هوایی اسرائیل بر شهر رفح کشته شدند. از سوی دیگر ویدیوهایی که در جنوب اسرائیل گرفته شده پرتاب محموله های کمک به باریکی غزه را از تیارات نشان می دهد. شرح بیشتر وضعیت در غزه را همکارم ژیلا نوری با توجه می رساند.
مردم در شهر رفح در جنوب غزه تلاش دارند تا اشیای باقی مانده را پس از حمله هوایی شب گذشته اسرائیل به رفح که به گفته وزارت صحت فلسطین باعث مرگ 7 نفر گردید از مخروبه های تعمیرات ویران شده بیرون بیاورد. فادی الکود باشنده رفح می گوید مرگ هر روز نزدیک شده می رود و ما فقط برق ها مبدل شدیم.
هر ثانیه مرگ است. مرگ هر انسان هر لحظه در غزه، رفح و خان یونس و هر جایی که باشند تهدید میکند. زندگی انسان ها در خطر است و مرگ آنها را تعقیب میکند. ما به ارقام مبدل شدیم.
در حالی که هزاران نفر در شهر رفح نگران هستند که اگر اسرائیل عملیات زمینی نظامی را به این شهر آغاز کند، برای باشندگان رفح مانند احمد فوجو پرسش عمده این است که به کجا برند.
اگر عملیات زمینی در رفح شروع شود، برای ما مشکل خلق می شود. می بینید که بیش از 1.5 میلیون نفر در رفح بود و باش دارند. آنها کجا بروند؟ ما به مشکل اینجا مستقر شده ایم. در هر خیمه به عوض یک خانواده 6، 4 و 3 خانواده زندگی میکنند.
منیر شبان میگوید که شهر رفح گنجایش 0.5 میلیون را دارد، اما اکنون حدود 2 میلیون نفر در آن پناه بردند. مردم از آغاز عملیات زمینی اسرائیل نگران هستند.
میلیون نزد
بودوباش 2 میلیون نفر در این منطقه یک رقم بزرگ است. البته که همه ترسیدن و حراس دارن و هر کسی که میگوید ما نمیترسیم دروغ میگوید.
به اساس گزارش ملل متحد، به دلیل ماها محاصره غزه توسط اردو اسرائیل، حدود 300 هزار نفر با خطر قحطی شدید روبرو هستند. این در حال است که شام چهارشنبه ویدیوهایی که از جنوب اسرائیل گرفته شده پرتاب محموله های کمک های بشری به باریکه غزه را نشان می دهد. ملل متحد روز سه‌شنبه از کشورهای عضو خواهان کمک های بشری به ارزش 2.8 میلیارد دلار برای 3 میلیون فلسطینی شد که با قحطی شدید روبرو هستند. ناوقت روز دوشنبه وزارت دفاع اسرائیل خبر داد که یوف گلانت وزیر دفاع اسرائیل با مقامات ارشد به خاطر آمادگی برای عمله زمینی بالای رفح دیدار کرده است. جامعه بین المللی به شمول ایالات متحده مخالفت شدید خود را با هر نوع تهاجم پلان شده زمینی اسرائیل بالای رفح نشان داده است. آنان میگویند که این چنین یک عملیات جان 1.4 میلیون فلسطینی را که به این شهر متواری شدند به خطر می افکند.
آنچه را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
رابرت وود، نماینده بدیل ایالات متحده در امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد، گفت ایالات متحده با شدیدترین الفاظ حمله بی سابقه جمهوری اسلامی ایران و گروه های نیابتی و شرکای آن را بر کشور اسرائیل محکوم می کند. وی گفت هدف ایران ایجاد خسارات و مرگ قابل وسیع در اسرائیل بود. بیش از 300 راکت از جمله بیش از 100 راکت قارپیما و حمله زمینی کروز و همچنین وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین انفجاری را پرتاب کرد. اقدامات بی‌باکانه ایران نه تنها برای اسرائیلی ها بلکه تهدید برای سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحد در منطقه از جمله اردن و عراق نیز بود. سفیر وود اضافه کرد ایران سابقه طولانی در نقض آشکار تعهدات حقوق بین المللی خود، به ویژه از طریق اقدامات سپاه پاسداران انقلابی آن کشور دارد. با تخطی از فیصلنامه 1701 شورای امنیت، تسلیح حزب الله با تسلیح، تسهیل و فعال کردن حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی و اخیراً حملات بر کشتی‌های تجارتی در بحیره سرخ، تخطی از فیصلنامه 1701 شورای امنیت با نقض آشکار فیصلنامه 2216 و درست در مقابل مواد فیصلنامه 2722 می باشد. ایران در سالهای اخیر نیز بارها با هدف قرار دادن با منها و توقیف کشتی‌های تجارتی در آب‌های بین المللی خلیج فارس و گذرگاه‌های آبی اطراف آن قوانین بین المللی را نقض کرده است. سفیر وود گفت ایران به طور وسیع در حمله 7 اکتبر به اسرائیل شریک بود، زیرا بودجه و آموزش قابل توجه برای شاخه نظامی حماس فراهم کرده است. وی در ادامه از شورای امنیت خواست تا اقدامات تجاوزکارانه ایران را به صراحت محکوم کند و از ایران، شرکا و گروه های نیابتی آن بخواهد تا حملات خود را متوقف کنند. سفیر وود تأکید کرد که ایالات متحده از اعمال حق اصلی اسرائیل برای دفاع از خود در برابر این حمله حمایت می کند. و اجازه بدهید بگویم که اگر ایران یا نیروهای نیابتی آن اقدامات علیه ایالات متحده یا اقدامات بیشتری علیه اسرائیل انجام دهند، مسئولیت آن را ایران به عهده خواهد داشت. بهترین راه برای جلوگیری از هر گونه تشدید بیشتر، محکومیت صریح حمله بی سابقه و گسترده ایران از سوی شورای امنیت و درخواست صریح آن کشور، گروه های نیابتی و شرکای آن برای خودداری از خشونت بیشتر است.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نماید.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
بهار فصل زنده شدن دوباره طبیعت و فصل کار و فعالیت دهقان‌ها در روی زمین است. با میان با اقلیم سردی که دارد، به گفته زارعین این ولایت تنها یک فصل کش دارد که اکنون کمبود آب نیز بر مشکلات دهقانان این ولایت افزوده است. رویا زمانی با شرح بیشتر.
بهرام یک از دهقان مرکز ولایت بامیان است. او پس از فصل سرد و طولانی زمستان اکنون کمر همت بسته و زمین خود را با ساده‌ترین وسایل زراعتی دوباره برای کشت بهاری آماده می سازد. او با توجه به کمبود آب در دو سال پسین ابراز امیدواری می کند که در سال پیش رو بتواند حاصلات بهتری بردارد.
پار سال و پیران سال اولی بار خیلی او کم بودن. مقصد خیلی یک دو دفعه اوشی بسیار در مشکل برخوردیم. دیگه نیم سال هم که زمستان برف نبود. دیگه نقلق دینیمی یک برفی پسان اگر زده خوب مقصد اینجا کوها از مردم ها که پرسان میکنیم مثل سابقه و ریکویت نکدن. شاید ممکن داره که از مسئولت خدا اگر بو باره اگر بارندگی شود. اگر نشود شاید این سال هم او کمی کم شود.
کچالو و گندم از پیداوار عمده زراعتی ولایت بامیان به شمار می رود. اما بهرام می گوید که خشکسالی حاصلات دهقان‌ها را در ولسوالی ها به ویژه مرکز که کم آب تر است کاهش داده است.
خوب منطقه مرکز زراعت زیادتر کچالوی هست. گندم هست کم البته نسبه باشه یا چرکه باشه دیگه زیادتر شی کچالوی هست. کچالو هم که این ترما ورشی خیلی اولی کار خوب بود که کچالوی بامیان نمی رسد. کچالوی دوه و مثل اینجا و کامر در سیغان می رسد کچالوی بامیان نمی رسد. کچالوی بامیان رسید کچالو خواه در صد صد در روپه بود. دیگه در حد خود مرکز درمی زیادتر شی کچالوی هست.
ابتدایی بودن زراعت، کاهش حاصلات زراعتی و نبود بازار مناسب برای فروش محصولات همه دست به دست هم داده و قشر دهقان را در افغانستان بیشتر از پیش متاثر ساخته است.
زندگی ترموش دیگه بسیار در سختی بود و مشکل. بابا ناتو شده بیچاره از کارو بارون تر من با چگه اگه دیگه در این وام ناتو نه. نمیتونه کاری قدر که مرتب بود دیگه نمیتونه مشکل خیلی سخته مایال سیاسرم هستی.
در کنار آبیاری منظم و کافی کود کیمیایی میتواند در پربار شدن حاصلات زمین نهایت مؤثر تمام شود. اما بهرام میگوید که هیچگاهی برایش کود کیمیایی کمک نشده است.
کود اینطور چیزا کمک نمیشه دیگه دمایت وقت کمکی کود و تخمی اصلاح شده نرسیده.
فراهمسازی بازار مناسب برای فروش محصولات زراعتی دهقان‌ها در افغانستان یکی از مشکلات عمده و اساسی سکتور زراعت و تجارت افغانستان در بیش از دو دهه پسین بوده است که نه تنها زارعین ولایت بامیان بلکه باغداران و دهقان سایر ولایت‌های افغانستان نیز تا هنوز نتوانستند معرف خوب برای محصولات زراعتی افغانستان در بیرون از این کشور باشند.
اقدام اخیر حکومت طالبان مبنی بر تعلیق نشرات تلویزیون‌های بریا و نور انتقاد گروه‌های حامی رسانه‌ها را برانگیخته است. مرکز خبرنگاران افغانستان این اقدام طالبان را خلاف قانون و فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید آن را نقض آشکار آزادی بیان خواندند. اما طالبان گفتند که نشرات تلویزیون‌های بریا و نور بر دلیل نادیده گرفتن ارزش‌های اسلامی و ملی مسدود شده است. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
مرکز خبرنگاران افغانستان تعلیق فعالیت تلویزیون های نور و بریار را از سوی حکومت طالبان خلاف قانون خواند و خواستار بازگشایی هرچی زودتر و بدون قید و شرط درهای این دو رسانه شد. این مرکز با نشر اعلامیه همچنان گفته که تعلیق فعالیت تلویزیون های نور و بریا نمایانگر اعمال محدودیت های بیشتر از سوی طالبان بر رسانه ها است.
مرکز خبرنگاران افغانستان تعلیق فعالیت تلویزیون های نور و بریا و بستن دروازه های این دو رسانه خصوصی را خلاف قانون رسانه ها و اقدام در جهت فشار و محدود کردن بیشتر فعالیت رسانه های آزاد می داند و محکوم می کند. در قانون رسانه های همگانی به اتباعی کشور و احزاب سیاسی حق ایجاد رسانه داده شده است و افزون بران در قانون آمده است که رسانه ها در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و مسئولان نباید در کار آنها محدودیت خلق کرده و یا آنها را تهدید کنند.
عبدالله سلجوقی روزنامه‌نگار افغان میگوید که مسدود کردن نشرات تلویزیون های بریا و نور باور نداشتن طالبان را به اصل آزادی بیان نشان میدهد.
ما باید فراموش نکنیم که طالبان به صورت کل و بر از اساس و بنیان با رسانه های آزاد و فعالیت آزاد رسانه ای در افغانستان مشکل دارند و دو تا گزینه یا آلترناتیو پیش روی رسانه ها میمانند، یا اینکه تبدیل به بنگاه تبلیغاتی طالبان بشوند یا اینکه ناچار هستند که نشرات خود متوقف بکنن. به این دلیل من فکر میکنم که برخلاف تمامی موازین و قوانین موجود در افغانستان، طالبان به صورت سلیقه‌ای و مبتنی بر تفکر تهجری خود تصمیم گرفتن که رسانه ها رو مسدود بسازن.
کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز گذشته از توقف فعالیت تلویزیون نور متعلق به حزب جمعیت اسلامی و تلویزیون بریا خبر داد و گفت که این دو رسانه به دلیل آنچه این کمیسیون رعایت نکردن ارزش‌های ملی و اسلامی و نادیده گرفتن توصیه و اخطارهای این کمیسیون خواند، مسدود شده است. اما حبیب الرحمن حکمتیار، پسر گلبودین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان که تلویزیون بریا متعلق به او است، با نشر پیام در شبکه اجتماعی اکس این ادعای طالبان را رد کرد و گفت که بیشترین نشرات تلویزیون بریا محتوای دینی و اسلامی داشت. او با انتقاد تند از این اقدام طالبان گفته که نشرات تلویزیون بریا بر اساس ارزش‌های ملی و دینی استوار بود، نه ارزش‌های طالبانی. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید نیز با نشر اعلامیه اقدام اخیر طالبان را نقض آزادی بیان خوانده است.
این بار نخست نیست که طالبان فعالیت رسانه ها را در کشور متوقف می سازند. آنها در چندین نوبت به این کار توسل جسته و درب برخی از رسانه ها را در کشور بسته و نشراتش را متوقف ساختند. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید این اقدام کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلف رسانه‌ای طالبان را نقض آشکار آزادی بیان خوانده و آن را به ضرر رسانه ها می داند.
طالبان در بیش از 2.5 سال گذشته که بر افغانستان حاکم شدند، محدودیت های فراوانی را بر رسانه ها وضع کرده و فضای کار رسانه ای را تنگ و محدود کردند. در تازه ترین مورد، مرکز خبرنگاران افغانستان امروز گفت که طالبان حبیب الرحمن تأثیر، خبرنگار رادیو آزاد در غزنی را که 12 روز در بازداشتگاه استخبارات طالبان به سر می برد، به زندان این ولایت انتقال دادند. مرکز خبرنگاران افغانستان از ادامه بازداشت آقای تأثیر ابراز نگرانی جدی کرد و خواستار آزادی وی شد. از سوی هم سازمان گزارشگران بدون مرز اخیراً گزارش داده که پس از به قدرت رسیدن طالبان، علاوه بر مشکلات اقتصادی، فشار بر رسانه ها نیز افزایش یافته و به همین دلیل در 2 سال گذشته 547 رسانه، 80 شبکه تلویزیونی، 137 شبکه رادیویی و 13 شبکه خبررسانی از فعالیت باز مانده است.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.